کار بلد
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. رشد در حرکت. ما تا حرکت نکنیم، تا مسیر رو نبینیم، تا ابزار حرکت رو مهیا نکنیم، نمیتونیم به مقصد برسیم. مقصد از دل مسیری به دست میاد که سخت یا آسون، دور یا نزدیک، دیر یا زود، در طول و عرضش در حرکت بودیم، در تلاش بودیم، در فکر بودیم، در فکر ساختن، در فکر بهتر شدن، در فکر رشد و پیشرفت. باید حرکت کرد تا به جایی رسید که اسمش موفقیته. درود به همه شما دوستان و همراهان گرامی، شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و خوشحالیم از اینکه باز هم فرصتی فراهم شده از طریق امواج رادیو اقتصاد همراه شما عزیزان باشیم. و اما بریم به سراغ مهمان برنامه امروزمون و معرفی کنیم ایشون رو برای شما مخاطبان گرامی و انشاءالله در ادامه هم گفتگو خواهیم داشت با این متخصص و البته فعال حوزه کارآفرینی که حالا بیشتر راجبشون صحبت خواهد شد. مهمان برنامه امروز ما متولد سال 1338 در شهر قزوین هستند. ایشون دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی دارند و البته امروز به عنوان رئیس انجمن بیوتکنولوژی کشور در حال فعالیت هستند. مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تولید دارو و کیت‌های ژنتیکی هستند. ایشون کسی نیست جز آقای دکتر سیروس زین‌علی. جناب آقای دکتر سیروس زین‌علی، سلام به شما، وقت جناب علی بخیر باشه و خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنونده عزیز سلام عرض می‌کنم.
درود به شما، خیلی متشکر. مجموعه ای از فعالیت‌های شما رو در قالب 3-4 تا جمله معرفی کردیم، اما خب قطعاً قرار باشه اگر ما راجع به شما، مجموعه تلاش‌هاتون و فعالیت‌های علمی‌تون و البته حوزه کارآفرینی صحبت بکنیم، حرفای زیادی برای گفتن هست که انشاءالله در طول برنامه امروز خدمتتون هستیم و استفاده می‌کنیم از مجموعه تلاش‌ها و البته تجربیات جناب علی. فکر کنم بعد نیست همین بخش اول خودتون قدری از خودتون برای ما بگید، معرفی بفرمایید و بیشتر مخاطبانمون رو آشنا بکنید با مهمان امروز و بعد انشاءالله پرسش‌هایی هست که از خدمتتون خواهم پرسید.
ممنونم. من هیئت علمی بازنشسته انیستو پاستور هستم و در زمانی که در انیستو پاستور بودم بخش خصوصی رو هم فعال کردم، چه به صورت آزمایشگاه چه به صورت شرکت تولیدی. و الان در زمینه‌های مختلف، چه بحث تشخیص بیماری ژنتیکی، چه در بحث تولید کیت‌های تعیین هویت و یا تشخیص بیماری ژنتیکی فعال هستم. چند سالی هم است با بعضی از دوستا به صورت مشارکتی در زمینه داروهای مورد نیاز برای بحث پیوند اعضا مخصوصا کلیه فعال هستیم و خوشبختانه از سال 1399 دارومون وارد بازار شده.
از سال 99.
بله.
بسیار خوب، خیلی عالی. این فکر کنم یه مختصری بود برای اینکه ما بتونیم گفتگو رو آغاز بکنیم و بیشتر از شما بشنویم. متولد 1338، چه روز و چه ماهی قربان؟
4 خرداد
ماه سال 1338 در خود شهر قزوین یا
در یکی از روستاهای شمال قزوین؟
شمال قزوین. یعنی در واقع میشد نزدیک به شمال کشور، درسته؟
تقریبا یه رودخونه بین ما و گیلان فاصله است.
فکر کنم نزدیک به رودبار میشه اگه شما.
بله.
درسته؟
رودبار پایین میگی.
پایین. بله. خب متولد 4 خرداد سال 1338 در یک خانواده پر جمعیت، کم جمعیت، بچه‌ای چند تا بودید؟
پر جمعیت بودیم.
خب
و الان هم البته هستیم.
خدا ان شاء الله حفظ بکنه.
سلامت باشید.
فرزند چندم بودین؟
من فرزند پنجم.
فرزند پنجم. سایر اعضای خانواده هم مثل شما علاقمند بودن به حوزه علم وارد این بخشا شدن یا نه مسیر دیگری رو
انتخاب کردن؟ نه، کمک کردن که من برم تو مسیر علم. بعدم اینا تعمیرگاه ماشین داشتن.
درسته.
و از اون طریق بیشتر به من حمایت کردن.
حمایت شد.
بیشتر درم زمین فارم. بله.
چه اینطور، خیلی هم عالی. حالا یه خورده بیشتر از اون فضای زندگی در دوران کودکی بشنویم. خب قطعاً کسی که شاید در مرکز امکانات نباشه، درس خوندنش، ادامه تحصیلش، ادامه مسیر زندگی خیلی دشواره. من نگاه میکردم به سالهای فعالیت جناب علی، شما تقریبا بعد از انقلاب بخش زیادی از وقتتون رو صرف تحصیل کردید، اونم تحصیل در سطح بالا و بخش زیادش هم در خارج از کشور. خب اینها هم هزینه داشته، هم یه مسیر مشخصی باید طی می‌شده. چی جوری تونستید در طول سالیان مسیرتون رو پیدا بکنید؟ هدایتگرتون چه کسی بود؟ چی جوری تونستید درس بخونید و به مدارج عالیه برسید؟
سوال سختیه، ولی خب به هر صورت زندگی در روستا در کنار پدر مادر آسون نبود و در یه برهه‌ای که من فکر کنم حدود دوم سوم دبستان بودم، پدرم، برادرم، اینا دو تا برادر بزرگم اومدن تهران و در تعمیرگاه کار میکردن. همون بهونه شد که من پنجم دبستان رو بیام تهران. روزا پیش برادر دومم کار میکردم و شبا درس میخوندم. با همه سختی قبول شدم. یک بنده خدایی که کار کتاب فروشی داشت به برادرم گفت اگر با این کار سخت این شب تونسته درس بخونه، من توصیه میکنم که ایشونو بذارید روزا درس بخونه دیگه. آه. کار نکنه. اگر یکی از افراد تاثیرگذار باشه، شاید این فرد متأسفانه اسمش نمیدونم بود، ولی قطعا برادرم اینا و پدرم فوق العاده به من کمک کردن. اگر اونها نبودن امکان ادامه تحصیل در خارج از کشور نبود. من قبل از انقلاب، 2 قبل از انقلاب رفتم آمریکا، لیسانسمو سال 60 گرفتم و برگشتم ایران و 4 ایران بودم. بازم به توصیه دوستا و مخصوصا خانومم که بعد از برگشت ایران ازدواج کردیم، برای ادامه تحصیل رفتم انگلیس و اونجا ژنتیک پزشکی خوندم، ژنتیک انسانی خوندم، یعنی فوق لیسانس و دکترا رو در انگلیس گرفتم و سال 68 برگشتم ایران.
تا سال 68 اونجا تشریف
داشتید؟ بله، 64
تا 68. خب توی اون سالهای دوران کودکی، خب قطعا آدمها یه سری نمیدونم موضوعات جذاب براشون توی زندگی هست، حوزه هایی که براشون جاذبه داشته. خب نشون میده که شما علاقمند به درس بودید، یعنی حداقل تلاشی که کردید و از اون برم به قول خودتون فضایی که به شکلی فراهم شده با وجود مهاجرت بخشی از خانواده به تهران، این سر جاش حفظ شده. درس برای شما چه اولویتی داشت و بعد اینکه تنها فرصت و فعالیتی که از دوران کودکی به خاطر دارید درس بوده یا به بخشای دیگه هم میرسیدید و تجربیات دیگه هم بوده که بتونید ازش یاد کنید؟
قطعا درس در اولویت اصلی نبود، به دلیلی که روستا اینقدر کار وجود داره.
درسته.
یا حداقل اون زمان وجود داشت که درس مهم بود و ما میرفتیم، ولی از هر فرصتی، نه من، همه اهل روستا. الان هم فکر کنم تو شمال بریم تقریبا همین شکلیه، یا حالا هر جایی که کاری کشاورزی و دامداری انجام میشه، همه اعضای خانواده از صبح زود که به یک مفهومی هنوز آفتاب طلوع نکرده کاراشون شروع میشه تا آخر وقت. و من هم حالا شاید استعداد خداوندی بوده یا حالا هر دلیلی، نمرام خوب بود، ولی هرگز فکر نمی کنم درس مانع فعالیت های کشاورزی یا دامداری که به خانواده کمک میکردم بوده باشه. شاید بگم یه مقداری بچه خوبی بودم، یا چون برادر بزرگترام نبودن، من تقریبا پسر بزرگ خونه بودم، در کارهای مختلفی انجام میدادم، ولی خب عرض کردم تو روستا همه کمک میکردن.
بریم ادامه گفتگو با جناب علی. اومدید یه طرح نوعی رو در مجموعه ایجاد کردید. اصل و پاسور خودش یه اسم بزرگی بود، یه نامی بودش که همیشه مردم یه نگاه خاص بهش داشتن. اووردید در واقع یه سری کارا رو توی همون تیم تحصیل کرده از خارج آمده متعهد و علاقمند، اومد این حرکت رو انجام داد. چقدر فکر میکنید که تونستید سبب یه تحول بشید؟ خودتون گفتید کارای نوع بزرگی اتفاق افتاد این زمان.
اگه میکروفون الان جلوی شما نباشه، خب هر چقدرم شما قشنگ حرف بزنید، این فرمایشات شما و زیبایی گفتار شما به مخاطبا منتقل نمیشه.
لطف
دارید. پاستور جای مناسبی بود که زینعلی در اون قرار گرفت، دکتر محمودی در اون قرار گرفت و خیلی کسای دیگه. یعنی اگر پاستور نبود شاید این اتفاقات اتفاق نمیافتاد. مثلا در همون زمانی که من تازه پاستور کارامو شروع کرده بودم، یه دوره دکترای فرآورده بیولوژی که اگه امروزه بخوام بگیم زیست فناوری رو پاستور تشکیل داده بود.
درسته.
ولی خیلی از جوونا امروزه نمیدونم ما چه سختیایی رو زمان جنگ یا بعد از جنگ تحمل کردیم.
بله بله.
در اون زمان انیستو رازی، انیستو پاستور، سازمان انتقال خون، سازمان پژوهش علمی صنعتی و مرکز ملی مؤسسه ژنتیک که الان پژوهشگاه هست، جمع شده بودن یه دونه دکترا برگزار کنن.
خب.
و هر مرکز هم فقط یه دانشجو. دکتر زالی یه بار منو تو انیستو پاستور دید و گفتش که تو مؤسسه ژنتیک بلدی؟ گفتم اون تمام تحصیلات من مؤسسه ژنتیک بوده. چرا؟ گفت میخوام تو دکترا درس بدی. گفتم میتونی درس بدی؟ گفتم آره ولی من تا حالا درس ندادم. گفتش که میتونی؟ گفتم آره. گفتم چیه داستان؟ گفت من فکر میکنم که با 5 تا حالا حالا ما نیازمندیم. من کردمش 15 تا. اون کسی که قرار بود درس مهندسی ژنتیکی بده گفته اگر 5 تا نکنی من درس نمیدم.
خب
اولین درس من به یک مفهوم تو انیستو پاستور برای این دانشجو دکترا شروع شد. همون دانشجو وقتی وارد کار شدن با مهندسی ژنتیک با زیست فناوری، من یادم هم وقتی شوروی فروپاشید، دانشمندای شوروی رو خب کشور مختلف اواخرش رو دیگه، چون ما هم چند نفری رو جذب کردیم اومدن ایران، از جمله انیستو پاستور به ما مهندسی ژنتیک و اصول اینا رو یادم. ما الان به مرحله رسیدیم به روسیه داریم دارو صادر می‌کنیم. ما از این جهت خیلی جلوتر از روسیه هستیم. خود ظرفیت انیستو پاستور، حمایت‌هایی که اون زمان میشد، جوانایی که اومده بودن، همه اطلاعات جدید رو داشتن، واقعا اتفاقات خوب افتاد. من تو زمینه شخصی بیشتر آزمایش تشخیص قبل از تولد رو که در دوره بارداری اون موقع
جنین آیا تالاسمی داره یا نداره.
آره، این که شما میگید تو بندر عباس به شما خیلی زنگ زده، به دلیلی که یکی از مناطق تالاسمی خیز ما یا با فرمانی بالا جنوب کشوره و شمال کشوره.
درسته.
به همین دلیل احتمالاً اون تماس با شما بود.
که اینطور. نکته که شما گفتید نکته خیلی قابل تعاملی هستش که میشه راجبش خیلی صحبت کرد. و بعد اینکه یه موضوعی که وجود داشت این بودش که یه قربالگری هم نیاز داشتیم برای اینکه ببینیم چه کسانی درگیرن. این فراینده چه اتفاقی افتاد؟ اینم باز آیا مجموعه شما نقشی درش داشت؟
من بیشتر به عنوان کارشناس بود. من رفتم پیش دوتا از متخصصین خون و اونکولوژی کودکان، یکیشون فوت کرده، یکیشون خدا حفظش کنه، آقای دکتر ارزانیان. آقای دکتر ارزانیان فوق تخصص خون اونکولوژی کودکان دارن. یک کار تحقیقاتی می‌خواستم بکنم، نمونه بیماران تالاسمی رو ببینیم ژنتیک اینا چه جوریه.
خب
که برای یه کار بعدی ما این حداقل نیاز داشتیم. بس من برای یه کار تحقیقاتی رفته بودم. ایشون هم حالا یه تعدادی رو معرفی کرده، بگذاریم. یه خانمی باردار بود، می‌خواست تشخیص قبل از تولد بده. اون موقع تو ایران هیچ کی انجام نمیداد. اگر پولدار بودن می‌رفتن قبرس انجام میدادن.
آیا تو ایران اصلا در این زمینه کاری انجام نمی‌شد؟
بعد یه خانمی حدود 20 مثلا 4م 5م اسفند اومد گفتش که دکتر ارزانیان منو معرفی کرده، من باردارم، من 2 هفته به تو فرصت میدم وضعیت جنین ما مشخص کنی، اگر نتونی من سختش میکنم. حالا ما یه کارمند داشتیم الان فرانسه است، خلاصه ایام عید اون موقع هم تکنولوژی تکنیکای امروزی امکانات امروزی نداشتیم. خلاصه ما این 2 هفته خوشبختانه وضعیت جنین مشخص کردیم، معلوم شد که بچه مبتلا نیست و دیگه بعد از اون من افتادم توی مسیر تشخیص قبل از تولد که اصلا من نمیخواستم شروع کنم. دیگه بعد از اون همه یک مفهومی پخش شد که آره انیستو پاستور این کارو میکنن. همزمان تقریبا با یه فاصله کوتاه آقای دکتر اکبری، ایشون هم در بخش خصوصی این کارو شروع کرده بود. بالاخره تشخیص قبل از تولد در ایران انجام شد.
دکتر ابزارشو داشتیم ما یا
ببینید
چجوری این اتفاق میفته؟ یعنی شما با همون لوازم و ابزاری که در اختیار بود این اتفاق
به سختی ببینید تصور کنید توی بیابونی ماشین شما خراب شده، فقط با اون آچار ابزار حداقلی که پشت ماشینه میخواهید تعمیر کنید.
بعد درصد خطا چی؟
میتونم بگم که خطایی نداشتیم. خطایی نداشتیم. ولی با همه اینا تعداد خیلی کم بود و فرصت کافی بود. من خودم برای همین قضیه یه دو ماهی رو یه ذره کمتر توسط خود دکتر زالی رفتم آکسفورد، اونجا یه دوره دیدم. آره خود اون دوره کمک بودش. یا مثلا یادمه یه بار با طرف سازمان جهانی بهداشت منو آی دکتر اخلاق پور که نمونه جهانی میگیره، البته این داستان تقریبا 4 5 سال بعدشه، ما رفتیم قبرس برای دوره. اونجا من با دکتر چیز همراهم، آی دکتر قانی که الان رئیس ستاد سل زیست فناوریه یا اقتصاد سلامت، با دو نفر با هم رفته بودیم، ایشون پزشک بود من ژنتیسیست. اونجا ما رفتیم پیش یک کسی که نمونه جهانی میگیره، من دیدم اینجوری با ما حرف میزنه نمونه جهانی میگیره. اومدم ایران به دکتر اخلاق پور که دوستمون بود و موقع نمیدونستم ایشون رادیولوژیسته، نمیدونستم نمونه جنینی رو میگیره، این داستانو گفتم، گفتم مریض معرفی من انجام میدم.
آها به همین راحتی.
به همین راحتی ما میکروسکوپ و دوسال میبردیم بیمارستان سینا تو اون زیر زمین.
خب نمونه رو
اونجا خانمایی که ما معرفیش میکردیم نمونه میگرفت، همونجا زیر میکروسکوپ میگفت که ببینیم نمونه جنینی وجود داره یا نه. الان ما تقریبا مشکلی نداریم، ولی اون موقع واقعا نداشتیم کسی نمونه جنینی بگیره. بس از نمونه جنینی، آزمایشات ژنتیک، نمیدونم مسئله سختش، همه اینها مطرح بود. ما تا سال 75، من 72 شروع کردم، 75 ما اصلا اجازه سخت جنین نداشتیم. سال 75 اولین استفتا رو مقام معظم رهبری دادن و این مسیر، سال 85 مجلس مصوب کرد. همین الان در خیلی از کشورها یک مفهوم این قوانین وجود نداره. این مقدمات که فراهم شد، قربالگری قبل از ازدواج مطرح شد.
و حالا که به این مرحله رسیدیم، قبل از اینکه این دو نفر بخواه با هم ازدواج بکنن در این باره بشه
اون صحبت‌های متعدد بود. من هم یکی از این کارشناسا توی وزارتخونه که بحثا مطرح شد که نهایت دولت مصوب کرد که قبل از ازدواج دختر و پسر به یک مفهوم مورد آزمایش قرار بگیرن.
قبل از این اصلا هیچ نوع آزمایشی نبود یا آزمایش خون بود، ولی با این ویژگی
اصلا برای تالاسمی هیچ. ما قبل از این قضايا طبق یک قانون که زمان شاه مصوب شده بود، بیماری‌های مقاربتی و اعتیاد قبل از ازدواج فقط اصلا ما بیماری،
ولی اینکه اگه منجر بشه به یه فرزندی که دچار مشکلاتی باشه اصلا راجبش به عنوان اولویت شما نبود. اما از اون سال
اولویت کرد که من عددی نبودم، بحثی بود که کشور
نبود دیگه، سیاست وجود نداشت، این سیاست وجود نداشت. ما گفتگو رو همچنان دنبال خواهیم کرد. چقدر خوبه آدم توی زمینه کار بکنه که اینقدر با عشق ازش حرف بزنه. من لذت دارم میبرم اینقدر ماشاءالله با هیجان با شور آقای دکتر زینعلی میگم و منم دارم همینجوری فقط گوش میکنم لذت میبرم. امیدوارم به شما هم بچسبه این صحبت‌ها.
لطفاً اما... یه فرصتی به من
بدید. اختیار داری، موجب افتخار برای ما هستش. گفتگومون رو حتما ادامه خواهیم داد. دوستان عزیز همچنان همراه و مخاطب برنامه خودتون باشید. متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید و امیدوارم برنامه تا به این لحظه مورد توجه واقع شده باشه. ما در هر برنامه فرصت میزبانی از یکی از بزرگان حوزه کارآفرینی کشور رو در حوزه‌های مختلف داریم. امروز جناب آقای دکتر سیروس زینعلی افتخار دادن در این برنامه حاضر شدن، یکی از متخصصان و افراد کاربلدی که دارن در حوزه ژنتیک پزشکی فعالیت میکنن و به عنوان رئیس انجمن بیوتکنولوژی کشورمون اینجا دقایقی باهاشون صحبت کردیم راجع به مسیر زندگیشون و موضوعاتی که شاید بتونه کمک بکنه به خیلی هایی که به دنبال این هستن یه مسیر تازه توی زندگی خودشون پیدا کنن، به ویژه جوان‌ترهایی که شاید ابتدای راه هستن. آیه دکتر، یه موضوعی که به یه شکلی من دوست دارم توی گفتگومون بهش بپردازیم، شاید مفهوم جدیدی باشه، یعنی اسمش شدید باشه، اما از گذشته‌های دور در وجود همه ما به شکلی بوده، در قدیمی‌ها هم بوده تا به امروز، عبارتی به نام مسئولیت اجتماعی هست. اینکه هر کسی به سهم خودش متناسب با توان خودش بتونه یه کمکی رو انجام بده. چقدر براتون اولویت بوده توی زندگی؟ حالا نمیدونم، البته هستن شما چیزی که تعریف کردی تقریبا همه جا بوده.
فکرم اولویت اول زندگی من اینه و بقیه زندگیم تحت شواهین قرار گرفته. من به شدت کشورمو دوست دارم، به شدت مردممو دوست دارم.
زنده باشید انشاءالله.
و از اینکه در خدمت مردم عزیز کشورم لذت میبرم، افتخار میکنم و قطعاً کسایی که کار بزرگی برای کشور کردن که ما به اونا افتخار میکنیم قطعاً رویه خیلی قویتر و شدیدتری رو داشتن. معمولاً افرادی که به یک مفهومی برای کشورشون کار میکنن، برای مردمشون کار میکنن، خیلی وقتا ترجیح میدن مطرح نشن. ولی بعضی مقتاد مثل الان شما منو مجبور میکنید در این زمینه رو توضیح بدم، ولی واقعیت اینه که فرای این قضیه ما مسلمونیم و به آخرت اعتقاد داریم. یعنی اگر برای من الان با همین دیدگاه اگر آخرتی هم وجود نداشت باز هم همین کارهایی که کردم رو انجام میدادم، ولی قطعا یه طمعی هم به اون دنیا داریم.
خدا انشالله بهتون سلامتی بده، سالهای سال سایه مردان بزرگ و نیک همچون جناب علی که واقعا صاحب خیر برای هموطنانشون هم نوعانشون هستن مستدام باشه و قطعا گفتگو با آدمی مثل شما خیلی میتونه راهگشا باشه برای خیلی از اونایی که به دنبال یه اتفاق خوب تو زندگیشون هستن. شما به عنوان مدیر یه مجموعه دانش بنیان هم دارید فعالیت میکنید. مجموعه های دانش بنیان دو سه دهه هست به عنوان اولویت ها بود، یعنی جزء سیاست های کلان کشور بود که خب شما هم معلومه با درک این موضوع تصمیم گرفتید نقشی رو ایفا بکنید و مسئولیتی رو بپذیرید. چی شد که به سراغ این حوزه رفتید که البته تخصصتون هم بودش و تصمیم گرفتید که مجموعه با این ویژگی رو آماده کنید و فعالیت بکنید درش؟
ببینید بالاخره وقتی شما تو انیستو پاستور به مفهومی کار میکنید و میبینید که تحقیقات شما باید منجر به یک محصول بشه، ناخواسته روحیه تولید و روحیه ارائه خدمات در شما قوی‌تره تا دانشگاه. در دانشگاه بیشتر شما، حالا الان نمیگم، کلی میگم چون الان قوانین مقررات در دانشگاه‌های کشور ما مثل خیلی از کشورها به گونه‌ای تغییر کرده که اساتید به فکر دانش بنیان باشن، ولی زمانی که من و آقای دکتر محبودی در انیستو پاستور به فکر بخش خصوصی بودیم اصلا عجیب بود، غریب بود، ولی الان شرایط خیلی فرق کرده. لذا من سال 76 یک اتفاقی افتاد. من یک دو سالی رو رفتم ایتالیا توی بیمارستانی کار بکنم. سختی که خانومم و دختر بزرگم اونجا کشیدن، پیش خودم گفتم من برگردم باید بخش خصوصی هم کنار کارم داشته باشم. لذا سال 79 آزمایشگاهمو زدم. همون زمان یه شرکتی رو تأسیس کردم که بعداً اون شرکت رو به برادرم واگذار کردم. سال 85 همین شرکتی که الان هستش ایجاد کردم. از اون طرف
همه اینا رو تنها بودید یا احیانا مثلا همکاری، دوستی، کسی هم کنارتون بوده؟
در مورد شرکت تاسیسش تنها بودم. خب. ولی برای دارو دوتا از دانشجوام که الان خودش از اساتید پاستور هستن شریک ما بودن. کار علمی رو بیشتر اونها پیش بردن، ولی بقیهش رو خودم تنها بودم. آزمایشگاه رو همینجور و با اون پسندازی که در ایتالیا کرده بودم یه آزمایشگاه اولیه و حداقلی رو ایجاد کردم. اون موقع فکر کنم 4 5 تا آزمایشگاه ژنتیک بیشتر وجود نداشت. الان ماشاءالله بالای 200 تا ما آزمایشگاه داریم. در پاستورم که خب عرض کردم اونجا من کار مشابه آزمایشگاه خودم در پاستور انجام میدادم. تا زمان بازنشستگیم مسئول فنی آزمایشگاه بودم. آزمایشگاه انیستو پاستور غیر از این که کار تشخیص قبل از تولد در حد کم، حالا اون موقع زیاد به نسبت، ولی انجام میداد، ولی مهمترش این بود که انتقال تکنولوژی به جاهای دیگه.
آیا دکتر یکی از نکاتی که راجع به حالا حوزه کاری شما بیماران تالاسمی مطرح میشه داروهای مربوط به اونها، سر از شنگایی هم خبرهای منتشر میشه که بالا داروها به موقع به دست بیماران نمیرسه، خانواده ها نگرانی هایی دارن، خود افراد به هر حال ممکن است با مشکلاتی روبرو بشن، ما چرا توی این زمینه نتونستیم توی این سالها با وجود اینکه به هر حال به علمش دست پیدا کردیم، تشخیصش رو درک کردیم و خیلی چیزهای دیگه، به داروش به اون اندازه که لازم هست دسترسی داشته باشیم، خودمون تولید کنیم حتی؟
ببینید دو سه تا علت داره. به هر صورت یک بحث دانششه، یک بحث مغروم به صرفگیه. ما در زمینه داروهای بیوتکنولوژی یا زیست فناورانه که بسیار پیچیده هستن خوشبختانه وضعیت فوق‌العاده خوبی رو داریم و صادرات نسبتا خوبی رو داریم و اگر نبودن مشکلات ما خیلی خیلی بیشتر بود. ولی از اون طرف در بعضی از موارد دانش فنی اون یا ماده اولیه اون، ما مخصوصا در مورد داروهای شیمیایی توی ساخت مواد اولیه یه مقداری کمکاری کردیم. در بحث داروسازی رشد خیلی خوبی رو داریم، ولی بعضی وقتا اون ماده اولیه پیچیدگی‌هایی رو داره که ما در اون زمینه در بعضی از موارد رشد کافی نشیم. ولی وقتی ادعا میشه که ما بالای 98% داروی داخل رو داریم، از داخل تامین میکنیم، این خودش خبر دروغی نیست. و ولی آدم وقتی سلامته، قدر سلامتی وقتی بیماره
متوجه میشه.
چون اونم همینه، ما اون کمبودها رو میگیم، اعلام میکنیم، ولی اونا داشته هامون رو خیلی اعلام نمیکنیم. ولی در مجموع وضعیت داروی ما وضع خیلی خوبی داره. ولی مشکلی که وجود داره دو سه تاست که حالا من بعضیش خودم هم درگیر بودم. یکی اینه که هنوز سیستم وزارت بهداشت ما به هر دلیلی که توجیهات خاصشو داره به وارد کننده بیشتر توجه میکنه، حمایت میکنه
تا به
تولید کننده. در بعضی از موارد اینها مغروم به صرفه نیست.
آقای دکتر یه چیزی، احیانا رفتار سازمانی، رفتار کاری که بعضی از تولید کننده های ما پیش گرفتن، تولید داروهایی که اون استانداردهای لازم رو نداشته و اتفاقای از این دست موجب نشده که میزان اعتماد به اونها حالا به اون اندازه‌ای که باشه وجود نداشته باشه و اونها تصمیم بگیرن که مراحل نظارتی بیشتری رو داشته باشن برای اینکه کنترل بکنن.
این به طور کلی ما در زمینه داروهای حالا بیوتکنولوژی که من بیشتر درگیرم، واقعا نظارت سازمان نظارت فوق‌العاده‌ای، حتی من یک همایش بود به اسم ایران بایو، چند تا مهمون بازدیدکننده از سریلانکا بودن، ما یه جلسه‌ای رو باشون داشتم، اونا گفتن به دلیلی که ایران عضو یک سازمان بین‌المللی به اسم پیکس هست، اعتماد کشور ما به داروی ایرانی بیشتره تا به چین و هند. چین و هند عضو این پیکس هستن، پیکس یعنی به اون سازمان اجازه میدید بیا ساختار نظارتی شما رو نگاه بکنه ببینه شما اون سختگیری‌های لازم رو دارید
یا
نه. خب این یه اعتباره برای کشور. من فکر کنم سازمان غذا دارو فوق‌العاده خوب عمل کرده. حتی توی شورای انقلاب فرهنگی جلسه بود، یکی دو تا دوستا یه سری ایراد به سازمان گرفتم، گفتم من که درگیر هستم اینم این سختگیری‌های سازمان غذا و دارو کمک کرده برای ارتقای دارو.
خب اجازه شکست، فرود، نشیب، نمیدونم حالا یا فراز حتی در کارتون بوده که احساس بکنید شاید مسیر باید چیز دیگه‌ای باشه، باید راهو عوض بکنم؟ لابلای صحبتتون هم هر از رنگایی یه گریزی زدید به اتفاقایی توی زندگیتون که مثلا برای من علامت سوال بود، مثلا دارم من فلان جا کار میکنم یه دفعه تصمیم گرفتم برم ایتالیا. اینها اتفاقهایی بوده که مکس زندگیتون بوده یا تصمیمات لحظه‌ای بوده برای تغییر؟
حالا در مورد خواهد ایتالیا چون مفصلت الان توضیح نمیدم، ولی به طور کلی هر کسی یک فعالیت اقتصادی تجاری بکنه بالاخره با یه چالش هایی مواجه میشه.
درسته.
ما در قضیه همین دارو سختی های بسیار زیادی رو کشیدیم، به هر جایی بگیر شکایت کردیم، چون احساس کردیم داروی وارداتی 100% مورد حمایت بود،
اما تولیدی متاسفانه
نه، مال ما مورد حمایت بود، ولی وقتی میگن آقا این داروی تولید آمریکاست، این داروی ایرانه، چه کسی حاضره بیاد پیوند کلیه بده؟ سازمان غذا دارو داروی ما رو تعمید کرده، ولی یه ساختار دیگه داره داروی خارجی رو 100% مورد حمایت قرار میده. اینجور موارده که قطعا تولید کننده ها اگر در شرایط سخت قرار بگیرن تولید رو ول میکنن یا ورشکست میشن یا میرن خارج.
پیشنهاد خودتون چیه توی همچین موردش؟ مثلا واردات اون تولید آمریکایی رو کلا جمعش کنیم، جلوشو بگیریم یا نه؟
اگر
فضای رقابتی منصفانه.
من مخالف واردات نیستم، من اصلا تو صحبتم نبود. من میگم چرا باید دولت از طریق دارویار داروی خارجی رو 100% مورد حمایت قرار بده؟ یعنی اینجا دیگه تو نمیتونی باید داروی آمریکایی رقابت کنی. الان داروی ما و داروی آمریکایی که وارد ایران میشه قاچاق میشه به خارج کشور. دولت ما پول میده ولی داره دارو قاچاق میشه به خارج کشور.
انگار که اصلا وارد ایران شده. خب و آخرین جمله.
فرصت‌های فوق‌العاده‌ای در زمینه زیست فناوری در کشور وجود داره. ما دائم به جوان‌ها در بالا جلسات مختلف میگیم به راحتی میتونن از طریق این دانش و این فناوری خلق ثروت بکنن، در کشور خودشون در کنار خانواده‌شون بتونن خدمتگزار باشن. برای هر مردمی، برای هر کشوری شرایط سخت و ناگوار پیش میاد. مهم اینه که در دل سختی‌هاست که یک کشور میتونه سربلند بیرون بیاد. امیدواریم که جوان‌های عزیز ما هم بتونن در آینده خودشون برنامه‌ریزی کنن، در این هیته آینده درخشانی داشته باشن.
زنده باشید. درود به شما، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. آقای دکتر براتون آرزوی سلامت داریم، تندرستی و موفقیت همچون گذشته و با شما خداحافظی.
ممنونم، منم از شما و از این فرصتی که پیش شما تشکر می‌کنم.
همچنین خیلی متشکرم، ممنون از تک تک شما مخاطبان عزیز که همراه ما بودید و خداحافظ.
یارانی همراه در این لحظه تکرار مشاهیر رو میشنویم.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان، میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در برنامه گذشته با شما از امیرعلی شیر نوایی، نویسنده و سیاستمدار برجسته ایرانی قرن نهم هجری قمری سخن گفتیم. شخصیتی جهانی که در عرصه‌های گوناگون خدمات ارزنده‌ای داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است. در این برنامه معرفی این شخصیت را پی می‌گیریم. عزیزان، به اعتقاد لیدیا یگانیانز، رایحه فرهنگ و تمدن که از آثار امیرعلی شیر استشمام می‌گردد، آن هم در عصر جنگ‌های خونینی که به وسیله مهاجمان مغول اجرا می‌گردید، برای هر مورخ و ادبیات شناسی مانند گلزاری در میان بیابانی است که پس از طی مسافت طولانی و عبور از گذرگاه‌های خشک و سوزان بدان رسیدند. بیشترین آثار امیرعلی شیر نوایی به زبان ترکی جغتایی است که اکنون آن زبان را ازبکی قدیم می‌نامند. وی اشعار ازبکی خود را در دیوان جامعی که خزائن المعانی نام دارد گرد آورده و آن را به 4 دیوان تقسیم کرده است. به همین دلیل کتاب خزائن المعانی امیرعلی شیر به تاجیکی به نام 4 دیوان نیز مشهور است. امیرعلی شیر هر بخش از این دیوان خود را به تقلید از مجموعه های اشعار امیر خسرو دهلوی نامگذاری کرده است. این دیوان 55,000 بیتی قصاید، غزلیات و قطعاتی را در بر دارد که او در 4 دوره زندگی خود سروده بوده است. نوایی شعرهای دوران تازه سالی، جوانی، میان سالی و کهن سالی خود را به ترتیب قرای بستقر، نواد رو شباب، بدای الوسط و فواید الاکبر نام نهاد. گرامی، آنچه در این 4 دیوان بیش از همه خودنمایی می کند و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، غزل است و با نگاهی به این مجموعه می توان به قدرت غزل سرایی امیرعلی شیر پی برد. نوایی از عرصه محدود مضمون غزل که تا زمان او معمول بود و اغلب احساسات و عواطف شخصی شاعر را افاده می کرد بالاتر رفت. پدیده های زندگی اجتماعی و تجارب حیاتی خیش را در آن وارد کرد. او غزل ترکی ازبکی را به مدارج کاملا نوین ارتقا داد و آن را از لحاظ مضمون و شکل غنا بخشید. امیرعلی شیر با کاربرد کلمات لطیف و ایجاد ترکیب ها و اصطلاحات بدیع و استفاده از کلمات و اصطلاحات عربی و فارسی به شیوه استادانه توانست قدرت زبان را در تعبیر احساسات و تخیلات رقیق شاعرانه و وصف پدیده‌های زندگی و طبیعت بالا ببرد. از چهار دیوان امیرعلی شیر و به ویژه غزلیات او میتوان به افکار و اندیشه‌های او راه برد. او طبیعتاً شاعری انسانگرا و نو دوست بوده، تمام فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، ادبی و فرهنگی خود را نیز وقف بهبود وضع زندگی مادی و معنوی مردم کرده است. او غم انسان را می‌خورد و هر آن کس را که از غم انسان‌ها و خلق الله فارغ است، آدمی نمی‌شمارد. دوستان گرامی، امیرعلی شیر نوایی خواستار دوستی و همدلی میان انسان‌ها، رفع کدورت‌ها و دشمنی‌هاست. او اهل عالم را مخاطب قرار داده می‌گوید که دشمنی ورزیدن با همدیگر کاری شایسته برای انسان نیست. با هم دوست و همدل شوید که اصل کار این است. نوایی مدافع سرسخت حق و عدالت بود و او آسایش و رفاه جامعه را در موجودیت نظامی عادلانه و حکمران دادگر می دانست. این اندیشه را در مثنوی‌های مختلف او به ویژه خمسه و از جمله در سد سکندری به زیبایی ترسیم می کند. سجایای پسندیده اخلاق حمیده انسانی از قبیل فراگیری دانش، جوانمردی، انسان دوستی، راستی و راستکاری، نیکی، قناعت، سخاوت، عزت نفس، تمکین و دوراندیشی مسائل حیاتی هستند که در اشعار نوایی به خصوص در قطعات و رباعیاتش مورد تأکید و ترغیب قرار گرفته و برعکس خصایل ناستوده چون جهل، نادانی، نابخردی، ظلم و استبداد، حرص و آز، طمع، خیانت، مردم آزاری، عوام فریبی و قباحت‌های دیگر را نکوهش و مذمت کرده است. امیرعلی شیر همواره از اشخاص نیک، کوشا و پرکار قدردانی کرده و در تقویت و تشویق آنها از هیچ نوع همکاری دریغ نورزیده است. اما برعکس از عناصر تنبل و بیکاره که باری بر دوش جامعه محسوب می شوند، در اشعار خود انتقاد کرده است. شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir. همراهان گرامی، اثر ادبی دیگر نوایی، چهل ربایی در ترجمه چهل حدیث از فارسی به ترکی است. این کتاب بر اساس کتابی فارسی به همین مضمون از عبدالرحمن جامی تنظیم شده و در واقع میتوان آن را ترجمه کتاب جامی به زبان جغتایی دانست. امیرعلی شیر همان گونه که در برنامه‌های گذشته گفتیم توسط استادش عبدالرحمن جامی، شاعر پرآوازه ایرانی، در تصوف و عرفان به طریقت نقشبندیه پیوسته بود. از این رو مسائل بنیادی این طریقت نیز در آثار وی جلوه گسترده‌ای دارد. هرچند که مورخان درباره مذهب امیرعلی شیر اتفاق نظر ندارند، اما دلبستگی و علاقه امیرعلی شیر به حضرت علی علیه السلام و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس آنچه اسناد و منابع تاریخی گواهی می‌دهند کاملا مشهود است. کتاب نظم الجواهر نشانگر اوج دلدادگی او به حضرت علی علیه السلام است. کتاب نظم الجواهر که به زبان ترکی سروده شده مهمترین سند این دلدادگی است. این کتاب ترجمه منظوم کتاب نصر اللعالی است که مجموعه ای از احادیث منتسب به حضرت علی علیه السلام است که توسط عالم مشهور شیعی مذهب شیخ طبرسی گردآوری شده بود. همراهان گرامی، نوایی در مقدمه کتاب توضیح داده است که به جبران محبتی که سلطان حسین بایقرا در حقم روا داشته بود، می‌خواستم هدیه‌ای که شایسته پادشاه باشد برای او فراهم آورم، اما نمی‌دانستم چه کنم که ناگاه هاتفی از غیب ندایم داد: اگر آنگونه لؤلؤ لایق می‌خواهی، از دریای کرامت تمنا و از بحر بیکران ولایت تقاضا کن. نوایی آنگاه ادامه می دهد: چون اشارت هاتف فرخنده نفس را دانستم، عزم ترجمه نصرالعالی از حضرت امیر علیه السلام را کردم، چرا که هر گوهری که آن غواص دریای ولایت از خامه های درفشان نثار کرده و هر دردی که از دست گوهرریز آن آشنای هدایت پاشیده سزاوار گوش های پند پذیر شمردم. این کتاب شامل 260 رباعی به زبان ترکی است. به نوشته خواندمیر، پیش از نوایی کسی به زبان ترکی رباعی نسروده بود. دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این برنامه به معرفی امیر نظام الدین علی شیر نوایی، وزیر دانشمند و هنردوست سلطان حسین بایقرا پرداختیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستانی همراه، همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
مجله خبری.
با نام یادی خدا. سلام شنوندگانی گرامی، اینجا نیب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم با مجله خبری این ساعت در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایانی مجله همراهی ما باشد. گزارش از آخرین واکنش ها به اسنپ بک را میشنوید.
آخرین برگ اروپا برای فشار بر ایران با تهدید به بازگشت تحریم های سازمان ملل. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید دنیا دیگر دنیای 10 سال پیش نیست که نگران اثرات اقتصادی این تحریم ها باشیم.
اون زمان که این قطعنامه ها رو دادن این یه مقدار نگران کننده بود. الان شرایط دنیا عوض شد. اصلا نظامات تحریم تا حد به هم ریخته. ولی مثلا من وقتی ما با روس‌ها یه نظامات مراوده‌ای ایجاد کردیم از نظر بانکی، حالا تحریم بشه یا نشه این هست.
البته این را فقط دبیر شورای عالی امنیت ملی نمیگوید. خبرگزاری رویترز هم که این اقدام کشورهای اروپایی را مرگ توافق هسته‌ای 2015 یا همان برجام نامگذاری کرده نوشته،
کاهش اثر بخشی تحریم‌های غرب علیه ایران و همچنین روسیه به یکی از ویژگی‌های اصلی بازارهای بین‌المللی نفت و گاز امروزی تبدیل شده و یک سیستم دولایی از تجارت منطبق و غیر منطبق ایجاد کرده. بنابراین بعید است که فروپاشی توافق 2015 و بازگشت تحریم‌ها تأثیر قابل توجهی بر صادرات حیاتی نفت ایران داشته باشد.
رویترز می‌نویسد از روزی که رئیس جمهور آمریکا یک توافق بین‌المللی را نادیده گرفت و از برجام خارج شد، دولت آمریکا تعداد تحریم‌ها را به شدت افزایش داد و هزاران نفتکش، تاجر، پالایشگاه و حتی بنادر چینی را هدف فشار حداکثری قرار داد تا صادرات نفت ایران را محدود کند.
اما این تلاش‌های بی هدف تأثیر کم و اغلب کوتاه مدتی بر جریان نفت داشتند. همانطور که تاریخ اخیر نشان داده، کسانی که در دور زدن تحریم‌ها دست دارند، به احتمال زیاد راه‌های جدیدی برای دور زدن هر گونه مانع جدید پیدا خواهند کرد.
البته مؤسسه واشنگتن در گزارش خود تأکید می‌کند که تحریم‌های سازمان ملل اصلاً شامل تجارت نفت نمی‌شود و سایر تحریم‌ها هم به علت تغییر شرایط دنیا روی ایران اثر خاصی ندارند.
جهان از زمان تحریم‌های اولیه سازمان ملل متحد پیشرفت کرده است. روسیه، چین و سایر کشورها نسبت به رعایت تحریم‌های اعمال شده توسط اشخاص ثالث تردید بیشتری دارند و ایران در فرار از آنها مهارت پیدا کرده است. علاوه بر این، کشورهای صنعتی غربی که به احتمال زیاد به رعایت دستورات سازمان ملل اهمیت می‌دهند، تجارت زیادی با جمهوری اسلامی ندارند.
حتی اسرائیل هیوم، یکی از روزنامه‌های دشمن صهیونیستی، گزارش داد جمهوری اسلامی احتمالاً قادر به تحمل محدودیت‌های بیشتر از جمله تمدید تحریم تسلیحاتی است. بعید است که تأثیر اقتصادی تحریم‌های جدید زیاد باشد. رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
همان طور که حمله نظامی شکست خورد، اسنپ بک هم شکست خواهد خورد. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در کنفرانس مطبوعاتی بعد از نشست شورای امنیتی سازمان ملل گفت اگر فشار جایگزین قانون شود نتیجه نخواهیم گرفت. فعال سازی اسنپ بک غیر قانونی است و راه دیپلماتی را میبندد، باعث میشود توافق ما با آژانس اجرایی نشود. این اقدام کشورهای اروپایی در همکاری ما با آژانس تأثیر خواهد گذاشت و گفت
توافق نرسیم اگر فشارهای غیر منطقی به جای قانون جایگزین بشن، ما نتیجه نخواهیم گرفت. همون جور که حمله نظامی شکست خورد، اسنپ بک هم شکست خواهد خورد. ایران هیچ وقت سرخم نمی کنه در برابر فشار. ما فقط به احترام واکنششون میدیم و آماده دیپلماسی هستیم.
معاون سابق وزیر نفت ایران گفت اسنپ بک هیاهوی بیش نیست و تأثیر روی صادرات نفت ندارد.
دوران همین 8 سال دفاع مقدس و بعدش بعدش خب ما این بحث تحریم رو داشتیم. برای صادرات نفت ما با اون تاکتیک های خاص خودش انجام می شده و الان هم نمیخوام بگم به اون شکل، ولی با یه روش دیگه انجام میشه که آقای وزیر نفت هم اشاره کردن که ما با روش هایی که به هر حال طبقه بندی هست انجام میدیم. بنابراین این بحث اسنپ بکنه بیشتر به نظر من یه هیاهوی بیش نیست.
توسعه تجارت با کشورهای منطقه در دستور کاری وزیر سمت. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با دستور کاری توسعه تجارت با کشورهای منطقه و ویژه اعضای اتحاد اقتصادی اوراسیا رایزنی های فشرده با نخست وزیران و مقامات ارشد این اتحادیه در بلاروس دارد. به گزارش در این زمینه توجه کنید.
مذاکره و رایزنی، سخنرانی در نشست‌های با حضور مقامات و نخست وزیران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و بازدید از ظرفیت‌های صنعتی از روزهای پرکار وزیر صنعت، معدن و تجارت در بلاروس حکایت دارد. سید محمد عطابک در نشست شورای سیاست صنعتی اتحادیه اوراسیا گزارشی از وضعیت همکاری ایران با کشورهای عضو این اتحادیه پس از پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر و اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد کشورمان با اتحادیه اوراسیا ارائه کرد.
از ماه مه سال 2025 توافق انجام شد و از اون تاریخ به بعد مبادلات و سطح مبادلات بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه اقتصادی اوراسیا افزایش چشمگیری داشت.
آقای عطابک با همتای بلاروسی خود هم به توافقات مهمی دست یافت.
امروز من و آقای عطابک در مورد سه طرح مهمی که در حال تکمیل هستند صحبت کردیم و در زمینه تولید مشترک کامیون‌های معدنی، چندین کارخانه تولید تراکتور و کارخانه خودروسازی به توافق رسیدیم.
زمان بندی کار رو مشخص کردیم. نظرم میاد مجموع این کارا بتونیم پروژه هایی که قرار شروع بکنیم انشالله در کوتاه‌ترین مدت شروع بکنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم گشایش نمایشگاه بین المللی نوآوری های صنعتی از آمادگی ایران برای هم‌افزایی در جهت استفاده بهینه از ظرفیت ها خبر داد.
آمادگی داریم از طریق اشتراک دستاوردها، ظرفیت ها و توانمندهای علمی به شکل گیری یک زیست بوم دانش بنیان مشترک در جهت توسعه متوازن و کاهش نابرابری های این کشورها و همچنین هدایت جهان به سمت آینده عادلانه تر و پایدارتر کمک نماییم.
بازدید از کارخانجات تولید خودروهای سنگین و اتوبوس هم در دستور کار آقای عطابک بود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه اینوپروم 2025 در مینسک.
سید عباس عراقچی گفت با پیشنهادات منصفانه و سازنده به نیویورک آمدم. وزیر خارجه ایران در گفتگو با CNN گفت با پیشنهادات منصفانه، متعادل و سازنده به نیویورک آمدم تا راه حل دیپلماتی برای این بحران بیابیم، اما این پیشنهادها نیز توسط آمریکا و سه کشور اروپایی رد شد. آنها با بازگشت فوری تحریم ها روی آوردند که مشکلات را پیچیده تر کرد و گفت همواره آماده گفتگو و راه حل دیپلماتی بوده ایم. هرگز تمایل به داشتن سلاحی هسته‌ای نداشته ایم. حق ماست که به غنی‌سازی اورانیوم بپردازیم. آزمونی اسنپ بک تحریم ها چقدر بر اقتصاد تأثیر دارند؟ تحلیلگران اقتصادی پاسخ می دهند.
اگر بتوانیم از بازار هیجانی این روزها بگذریم، اساس تجارت و مبادلات ایران با جهان همچنان پابرجاست. این روایت پرتکرار جلسات هماندیشی بازیگران عملگرای عرصه تجارت خارجی است. این یعنی قوانین بین الملل نسبت به دهه‌های گذشته تغییر کرده.
ما دیشب سفارت چین بودیم و من مجدد هم از آقای سفیر هم از رایزن بازرگانیشون پرسیدم که به ما بگید که این تحریم‌های شورای امنیت میتونه از نظر روانی تو روابطتون با ما تأثیر بذاره؟ به صراحت گفتن نه.
یعنی بازیگران اقتصادی مثل گذشته به تحریم ها نگاه نمی کنند.
چون چین و روسیه طبق آنچه در گفتگوهایی که اخیر جلسه اخیر شورای امنیت داشتن با اسنپ‌بک مخالف هستن، اگر اراده سیاسی داشته باشن ولو اینکه اسنپ‌بک اتفاق بیفته، در کمیته تحریم میتونن مخالفت کنن با گزارشایی که این کمیته در خصوص نقض تحریم ها میده و توصیه‌هایی که میده. یعنی چی؟ یعنی انسجام اعمال تحریم ها کاملا در هم میشکنه، امکان تبادل اطلاعات از بین میره و تحریم ها بسیار ناقص و ضعیفتر از دوره قبل از برجام انجام میشه. این یک شانس میتونه برای ایران باشه.
معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران توضیح میدهد که سازوکارهای نظارت بر تحریم ها در شورای امنیت اجماعی است.
مبنای تصمیم گیری در کمیته تحریم اجماعه، یعنی چین و روسیه هم توش هستن، بقیه هم هستن. یک کشور مخالف توصیه ها باشه، اون توصیه اتفاق نمیفته.
این را مطالب رسانه ها و پایگاه های دولتی چین و روسیه هم نشان میدهد. این دو کشور به طور رسمی اعلام کردند که رویکرد فشار یک جانبه را نپذیرفتند و اجرا نمی کنند. بیانیه های رسمی وزارت خارجه چین و روسیه در همین راست است. حمایت از راه حل های سیاسی و دیپلماتیک، تأکید بر بی‌اعتباری تحریم های یک جانبه و حرکت به سمت روابط اقتصادی برد برد. تحلیلگران اقتصادی معتقدند این روزها اگر دولت اضطراب و گمانه‌زنی های روانی که بر نرخ ارز و طلا سایه انداخته را مدیریت کنند، تأثیر تحریم ها چیزی بیش از آنچه در گذشته تجربه کردیم و پشت سر گذاشتیم ندارد.
تو تمام اون 5 تا قطعنامه اسم میبرد از صنایع هسته‌ای و بخشی از صنایع موشکی، نه اونم همش. در نتیجه به قاعده و از منظر حقوق تجاری ما تحریم جدیدی برامون وضع نمی‌شود و تحریمی بزرگتر از تحریم‌های آمریکا به ما وضع نشه. یعنی ما الان داخل یه تحریم‌های بسیار بسیار بزرگی هستیم که اصلا اون تحریم‌های سازمان ملل توش گمه.
این یعنی اسنپ‌بک به رغم صدای بلند رسانه‌ای تنهایی تهدید جدیدی ایجاد نمی‌کند.
همونطور که حمله نظامی به ایران شکست خورد، اسنپ‌بک هم شکست می‌خورد.
اسنپ‌بک بیشتر از اینکه ضربه بزند، یک آزمون است برای اینکه ببینیم چقدر می‌توانیم خودمان را با تغییرات دنیای بزرگ و پیچیده امروز وفق بدهیم. امروز یک تعریف از قدرت واقعی در عرصه تجارت بین الملل این است: توانایی سازگار شدن هوشمندانه با شرایط موجود. حسنی سادات شوبری، خبرگزاری صدا و سیما.
با پایان مجله خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یارو نگهدار.
دوستان شنونده، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی را خواهید شنید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام خدمت شما همراهان همیشگی برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر از حکایت‌های شیرین گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستیم. فقیر درویشی حامله بود. مدت حمل به سر آورده و مرین درویش را همه عمر فرزند نیامده بود. گفت اگر خدای عزوجل مرا پسری دهد، جز این خرقه که پوشیده دارم، هرچی در ملک من است ایثار درویشان کنم. اتفاقا پسر آورد و سفره درویشان به موجب شرط بنها. پس از چند سالی که از سفر شام باز آمدم، به محلت آن دوست برگذشتم.